شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و فعال حقوق بشر هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم آقای یوسف زاده و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان رادیوی گرامی شما هستم.
ما خوشحالیم که در خدمت شما و همینطور رادیوی همه ما هستیم. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای منوچهر صالحی در گفتارهای پیشین درباره کتاب در دست چاپیشون با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی، درباره پیشگفتار و بخش اول حقوق طبیعی گفتگو داشتیم. آقای منوچهر صالحی، میخواستم لطف کنید در آغاز به طور خلاصه و فهرستوار از مطالب گفتگوی پیشین برای شنوندگان به جهت یادآوری و همینطور برای اون دست از هموطنانی که برای بار اول به این بحث گوش میدن شناختی باشه توضیح بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این گفتگو.
عرض کنم در جلسه پیشین وارد گفتار حقوق طبیعی شدیم و حقوق طبیعی رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و در این گفتار سعی میکنیم رابطه اندیشه دینی و حقوق طبیعی رو مورد بررسی قرار بدیم، چرا که
اندیشه دینی و حقوق طبیعی، بله؟
و حقوق طبیعی،
بله.
این چه رابطه‌ای بین اندیشه های دینی و حقوق طبیعی وجود داره، اینو مورد بررسی قرار بدیم، برای اینکه در گذشته اندیشه دینی در واقع اندیشه غالب بود و در چارچوب این اندیشه دینی بسیاری از فلاسفه عناصر حقوق در طبیعی رو پیدا بکنن. ما تا اونجا بحث کردیم که در یونان و روم به حقوق طبیعی، فلاسفه یونانی و رومی به حقوق طبیعی چطور نگاه میکردن و تا اینکه کم کم در اروپا مسیحیت غالب شد، بعدم که خود روم هم لااقل روم غربی و شهر روم توسط جرمن ها، اقوام جرمن در سال 476 میلادی اشغال شد و در واقع امپراتوری روم غربی هم در همین سال از بین رفت. بعد تا اون زمان اگر شهر روم تا 1,000,000 جمعیت داشت و اون امپراتوری حکومت میکرد، از اون زمان به بعد قدرت به دست اقوام جرمن میفته که روستایی بودن، روستازاده بودن و در واقع روستا بر شهر غالب میشه. از اون به بعد به تدریج اشراف زمیندار که در روستاها زندگی میکردن با کلیسا و روشنفه طبیعی در ارتباط قرار میگیرن و سعی میکنن و از این ارتباط سعی میشه یک قدرت سیاسی جدیدی به وجود بیاد که در واقع امپراتوری رومو تحت کنترل خودش بگیره، هرچند که دیگه این امپراتوری از تمرکزی که در دوران امپراتوری روم برخوردار بود نمیتونه برخوردار بشه. سامان این نوع از اونجا که روحانیت و به ویژه روحانیت وابسته به کلیسای کاتولیک از علم و دانش بهره‌مند بود، به همین دلیل هم از قابلیت مدیریت بیشتری برخوردار بود نسبت به اشراف روستایی و زمیندار و تونست کم کم قدرت سیاسی رو از آن خودش بکنه، یعنی در واقع سیاسی تقسیم میشه به بخشی که قدرت نظامی رو در اختیار داره و بخشی که قدرت اندیشه و مدیریت سیاسی رو در اختیار داره و این دو کانون قدرت در ائتلاف با هم دیگه سعی میکنن در سراسر اروپا حکومت بکنن. به این ترتیب کلیسا که خودش قدرت سیاسی رو از طریق استثمار دهقان‌ها و پیشوران شهری منابع مالی خودش رو تأمین می‌کرد و دیگه مثل گذشته، یعنی در دورانی که امپراتوری روم وجود داشت، کلیسا تحت نفوذ قدرت دولتی قرار داشت، نمیتونست نقش اپوزیسیون رو بازی بکنه، بلکه خودش شده بود بخشی از قدرت سیاسی که الان ما در ایران داریم. در دوران شاه روحانیت یا در ایران در اپوزیسیون نسبت به حکومت قرار داشت چون خودش در محدودی حکومت نبود، اما الان قدرت سیاسی در دست حکومت و روحانیت نمیتونه نسبت به خودش در اپوزیسیون قرار بگیره و این یک چنین وضعیتی هم در واقع بعد از فروپاشی امپراتوری روم در بخشای مختلف اروپا به وجود اومد که کلیسا تونست قدرت نظامی رو تحت کنترل خودش بگیره و خودش به قدرت سیاسی تبدیل بشه و دیگه بنابراین دیگه نمیتونست نقش اپوزیسیون رو نسبت به قدرت سیاسی بازی بکنه. در حقیقتی بنابراین یک سیستم حقوقی سیاسی دینی جدیدی باید در مناسبات اجتماعی به وجود می اومد. توماس فون آکوین یکی از اندیشمندان دینی در به وجود آوردن این اندیشه سیاسی نقش برجسته‌ای بازی کرد. کلیسای کاتولیک از این اصل کتاب مقدس، یعنی کتاب مقدس یهودا، حرکت میکرد که انسان ها فرزندان آدم و حوا هستند و بنابراین پیدایش انسان روی زمین همراه بوده با گناه، چرا که آدم و حوا برخلاف توصیه خدا از میوه درخت معرفت خوردند و به همین دلیل گناهکار شدند و به همین دلیل هم چون گناه کردند خدا اینها رو از بهشت راند و اینها رو روی زمین جا داد.
بله.
پس آدم و حوا تا زمانی که تو بهشت به سر می بردند از نظر کلیسا انسانهای آزادی بودند، چرا که در اونجا اراده خدا حاکم بود و همه موجودات از اراده الهی پیروی می کردند و به همین دلیل هم چون در رابطه با خدا قرار دارن موجودات از حقوق برابر هم برخوردار بودند. اما با تبعید آدم و حوا از آسمان به زمین یا از بهشت به زمین، برابری بین انسان ها هم خاتمه پیدا میکنه و نابرابری و خشونت سایه شوم خودشو بر زندگی انسان ها
میگسترد. بله.
با این حال هنوز بین انسان‌هایی که نسبت به شرایط نابرابر به سر می‌بردن نوعی برابری حاکم بود، از فقیر گرفته تا ثروتمند شرط این که از احکام دین پیروی نکنند میتونن مرتکب گناه بشن، از فقیر گرفته تا ثروتمند، به شرط این که زندگی خودشون رو با اصول دین انطباق بدن میتونن از خدا بخواد تا از گناهشون بگذره. به این ترتیب بین انسانها در محدودی اندیشی دینی و وجود میاد که توماس فون آکوین اون رو جزی از حقوق طبیعی انسان نام میذاره. بر اساس اندیشه فون آکوین انسانی که روی زمین زندگی میکنه اغاز و گناهی رو که آدم مرتکب شد بپردازه و به همین دلیل وجود نابرابری های اجتماعی، استثمار، بردگی و فقر، همه اینها به آزمایشی برای آدم تبدیل میشه تا بتونه تقاص اون گناه رو در برابر خدا بده. در این اساس حقوق طبیعی انسان به اتکای احکام الهی تنها به صورت نسبی میتونه در این جهان تحقق پیدا بکنه و حال اینکه تحقق مطلق این حقوق فقط در خدا یعنی در بهشت میتونه امکان پذیر باشه. خلاصه این که در اندیشه فون آکوین پیدایش دولت به مساوی نهادی اجتماعی و ضروری برای دوام جامعه و دین از یک سو بیان گناهی که انسان مرتکب شده و از سوی دیگه کیفیت گناهان انسان موجب استثمار پدیده دولت به مساوی نظمی در گناه و آموزش تبدیل میشه. بعد از فون آکوین و بعد از گذشت چندین سده برای اولین بار مارتین لوتر بنیانگذار دین پروتستانت حقوق طبیعی رو به گونه دیگی تعبیر میکنه.
بله،
مارتین لوتر این باوره که دولت به مساوی نهادی عمل میکنه که وظیفه داره از گناه کردن مردمی که در محدودی اون دولت زندگی میکنن جلوگیری بکنه. به این ترتیب اشرافیتی که در هر دورانی قدرت سیاسی رو در دست داره از هر انتقادی مبرا میشه، چرا که این اشرافیت قدرت سیاسی رو در خدمت خداوند قرار میده و سعی میکنه که در چارچوب خواستای الهی به مردم حکومت بکنه و به اصطلاح با قوانینی که اجرا میکنه از گناه کردن مردم جلوگیری بکنه. لوتر مردم عامی رو مثل جمعیتی از راهزنان و گناهکاران برای این که این توده از گناه و بزه دور نگاه داشته بشه بر این باوره که باید یک دولت پرقدرت و زورمندی وجود داشته باشید. پس وجود دولت قدر قدرت برای تحقق حقوق طبیعی در اندیشه لوتر به امر ضروری و اجتناب ناپذیری بدل میشه. به عبارت دیگه اعمار و ستمگری دولت نسبت به توده مردم در اندیشه لوتر به حقوق طبیعی تبدیل میشه. برای لوتر آزادی مسیحیت هیچ وقت در این جهان خاکی و در پیکرهایی که از استخوان و گوشت تشکیل شدن نمیتونه تحقق پیدا کنه، بلکه انسان به آزادی واقعی خودش تنها در امپراتوری خدا یعنی در بهشت
نایل بشه.
به همین دلیل هم انسان برای دستیابی به آزادی واقعی خودش باید در این جهان در برابر ظلم، زور، محرومیت و فقر صبر و حوصله از خودش نشون بده تا بتونه روح خودش رو تزکیه کنه تا خدا در نتیجه یک چنین تزکیه از گناهان آدم چشم بپوشه. نهاده که روح انسان خاکی میتونه به بهشت خدا راه پیدا کنه و از آزادی مطلق یا یعنی در حریم خدا زیستن برخوردار بشه. بعد از مارتین لوتر، کالوین که در سوئیس و فرانسه زندگی میکرد، یعنی در جوامعی که در اونها مناسبات تولیدی سرمایه‌داری از رشد بیشتری برخوردار بود، مسئله حقوق طبیعی رو به طور عمده در دادهای طبقه جدیدی که در بطن رسمی سوم در اروپا در حال رشد بود مطرح میکنه. کالوین بر این باور بود که در کتابهای مقدس تورات و انجیل میشه رد حقوق طبیعی رو اینطور پیدا کرد که دولت برعکس گفت دولت قدر قدرت باید وجود داشته باشه تا از ارتکاب انسان به گناه جلوگیری بکنه، به این نتیجه میرسه که دولت قبل از اینکه مسیحیت در اروپا به وجود بیاد، دولت در اروپا وجود داشته. بنابراین اون نقشی رو که لوتر برای دولت قائل بود، مبنی بر این که دولت جلوگیری میکنه گناه انسان، این نتیجه میرسه که چطور میشه پدیده‌ای که قبل از مسیحیت در اروپا وجود داشت بتونه یک چنین نقشی رو پیدا بکنه. کالوین ولس لوتر که میگفت احکامی که مسیح در انجیل مطرح کرده با ده فرمان موسی که در تورات وجود دارن در تضاد قرار دارن و عیسی مسیح با دین خودش دین یهود رو نفی کرده، به این نتیجه میرسه که بین احکام تورات و انجیل اختلافی نمیتونه وجود داشته باشه، چرا که خدا نمیتونه امروز این حرف رو بزنه فردا حرف خودش رو نفی بکنه، بلکه خدا در هر دینی احکام مشابهی رو عرضه میکنه، چرا که همونطور که عرض کردم خدا نمیتونه اندیشه های دیروز خودش رو امروز و اگر این کار رو بکنه، بنابراین خدای قادر و خالق نمیتونه باشه، بعد بیعیب و نقص نمیتونه باشه، بلکه موجودی هست مثل انسان دارای نقش که میتونه عقیدش رو عوض کنه، میتونه امروز آره بگه فردا نه بگه، امروز چیزی رو خوب بدونه فردا همون چیز رو بد ارزیابی بکنه.
بله.